بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 23.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آل محمد و علا آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما و بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم حلفه بخون. خب قادر شیخ رفعا باشه بحثمون در ادله عقلی در واقع عمر فنعی از مون کرد، منتها نه در صدد اثبات و حکم، بلکه در صدد به دست آوردن اون غایت و غرض عقلایی یا عقلی از امر معروف بودیم که بتونیم این غایت و غرض رو به نوعی عنوان و مشیر قرار بدیم برای تعریف ماهیت امر معروف نهی از منکر. یعنی سیر بس یادمون باشه که بعد این ادله عقلی که حالا نمیدونم زیاد شد دیگه، به پرشیش داشت مستند فقها مون بود و یه 4-5 تام عنوان در واقع غایات و نمیدونم آثار و پیامدهای بالاخره امر معروف مورد توجه قرار گرفته بود. به اینها بالاخره استناد شد و بحث کردیم. عمدتاً مشکلمون این بود که اینها به صرف این حد وسط‌ها تعین امر معروف از توشون در نمیاد، هرچند مساله مهم و ضروری است، عقلم حکم میکنه به لزوم استیفای اینها نوعاً، خب ولی اینکه آیا استیفای این اغراض و مقاصد متعیناً توسط چیزی به اسم امر معروف نهی از منکر یا مشابه این تعبیر دیگه، حالا سر اسمش کار نداره، مشابه این ماهیته، آیا این استیفای این اغراض لزوماً منحصر در واقع این ماهیت امر معروف باشه؟ گفتیم این رو این حد وسط‌ها به تنهایی اثبات نمی‌کنن، مگر اینکه یه حد وسط دیگری مثلا به کمکشون بیاد. عمده مشکلمون این بود توی این استدلال. مثلا فرض کنید آقا تأمین مصالح امت اسلام، و تأمین مصالح امت اسلام قطعا ضروریه، قطعا واجب هم است، چون اینکه خوب شکی نیست. اما اینکه آیا فقط امر معروف است که میتواند تأمین مصالح امت اسلام را بکند؟ این بحث سر این بود، این انحصار دلیل میخواد. نفی هم نمی کردیم ها، فقط میگفتیم که این تعین اثبات نیاز داره، یا همه اون حدوستت های دیگه، پیامد های دیگه، مثلا وحدت امت اسلام و نمیدونم مسئولیت پذیری اجتماعی و بی خدمت رو عرض کنم چی؟ اون بحث ترویج مثلا معروف و ترویج منکر و امثال اینها دیگه. گفتیم اینا آیا انحصار داره در چیزی که ما بهش میگیم امر معروف؟ این اثبات نیاز داره. بعد قرار شد که یه دور دیگه خودمون از ابتدا این مسیر عقلی ماجرا رو بچینیم، شاید ببینیم این انحصاره و تعین خلاصه درست بشه دیگه. توی این مسیر در واقع استدلال عقلی به نظر میرسه که باید برگردیم به اون ریشه مدنی بودن انسان، اجتماعی بودن انسان، و تقریر خودمون رو از اون مدنی بودن و اجتماعی بودن انسان تصویر بکنیم و بعد ببینیم که از اون مدنیون به تب بودن یا مدنیون مثلا بالفطره بودن انسان چه تبعات و پیامدهایی میاد، که ببینیم حالا این نقش مثلا تک تک این حد وسط های عقلی که آقایون بحث کردن کجای ماجرا میشه، و بعد اون امر معروف آیا از دل این سیر خلاصه تعینش استفاده میشود یا نه. این مسیری که میخواد مهم. خب یه بحثی در فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه مباحث جامعه شناسی و اینها از قدیم مطرح بوده، حالا الان بهش میگن فلسفه علوم اجتماعی. این تعبیر فلسفه علوم اجتماعی خب متأخره، مربوط به همین مثلا نزدیک چه میدونم 50-60 سال گذشته است که فلسفه های مضاف شکل گرفته و تعبیر فلسفه های مضاف به دانش ها شکل گرفته و حالا یه فلسفه مضاف به جامعه شناسی هم شکل گرفته. بالاخره بحث الان دستبندی میشه توی فلسفه علوم اجتماعی، ولی این دلیل نیست که این بحث هم جدید باشه، نه، بحث به شدت بحث سنتی و قدیمی از دوره مکتب در واقع حکمی یونان حداقل این بحث مطرح بوده، حالا قبل ترش هم بوده یا نه نمیدونیم، ولی از مکتب یونان به این ور این بحث مطرح بوده، دعوایی که بین در واقع افلاطون و ارسطو و اینها بوده از قبل و بعد هم که تو فلسفه علوم اجتماعی معاصر هم به شدت مطرح شده. و اون اینکه آقا انسان آیا بالفطره مدنی است؟ درست شد، مدنی بالفطره است یا مدنیون به طب؟ یه نزاع این شکلی از قدیم بود. معناش چیه؟ معناش اینه که آقا ما انسان رو از ابتدا اجتماعی و مدنی و تو تعامل با هم نوع خدا متعال آفریده، یعنی حالا مشابهش هم سخت پیدا میشه، ولی مثلا فرض کنید اصلا خلقت انسان از ابتدا رو پایه اجتماعی بودن باشه، مثل مثلا زنبور اصلا یه چیزی شبیه مثلا فرض کنید حیواناتی که از ابتدا اصلا وجودشون و خلقتشون به نحو دست جمعی داره اتفاق میفته، مثلا به گونه ای که اصلا تب و اون فطرت اولی اینها، فطرت اولی اینها اجتماعی، انگار سرشتشون اصلا اجتماعیه، اینجوری بوده. و بعد کسی که برخلاف این سرشت و فطرت اجتماع رو ترک میکنه و مثلا فرض کنه دوست داره، خیلی دوست داره عزلت پیشه کنه، حالا میتونه یا نمیتونه بحث بعدیه، ولی فرض کنه علاقه داره و اراده میکنه که فردی زندگی کنه، این داره با فطرت اولیش میجنگد، درست شد؟ یعنی این انسان منعزل از جامعه خلاف فطرت و خلاف سرشتش داره رفتار میکنه، الله. یا اینکه کاملا برعکسه. برعکس یعنی چی؟ برعکس یعنی که ما ابتداعا و سرشتمون اتفاقا فردیه خب، و دوستم داریم فردی باشیم، علاقه مونم اینه که فردی باشیم، شرایط مجبورمون کرده که بریم به سمت اجتماع، یعنی اجتماعی شدنمون بنده به در واقع ضرورت ها و شرایط و اقتضاعات اصل فردی بودن ماست، یا برعکس اصل مثلا اجتماعی بودن ماست، فردی بودن به اقتضاء علل و عوامل و شرایط خودش رو به ما تحمیل میکنه. دقیق کرد. این یه بحث ریشه دار میام قدیمی از حکمت یونان هم مطرح بوده دیگه. تو دوره های معاصر هم وقتی دوباره در واقع این فلسفه مدرن اروپا دوباره یه خونه تکونی اساسی کرد و این فلسفه مدرن در واقع بعد از عصر رنسانس و اینا دوباره به وجود اومد، دوباره این بحث مورد توجه قرار گرفت. حالا مثلا همسال ژان ژاک روسو و دیگران رو اینا این بحث رو مفصل پرداخت کرد که آیا انسان مدنیون بالفطره است یا مدنیون به طبعه، دوباره این مطرح شد. خب نوع فیلسوفای در واقع مدر معتقد بودن که بفرمایید انسان در واقع مدنیون به طبع، به این معنا که چی؟ به این معنا که فطرتش در واقع فطرت و سرشت اولیش فردیه و فردگرایی رو میخواد، درست شد؟ شرایط زندگیش و شرایط در واقع طبیعت زندگیش این رو کشونده به سمت اجتماعی شدن، متوجه شد؟ و اتفاقا در رفتن به سمت اجتماعی شدن و اینها هم این اتفاقا منافع فردی خودش رو میخواد، یعنی این به خاطر اینکه بفرمایید فردگراست و منافع فردی خودش رو تضمینش رو تأمینش رو در استخدام دیگران داره میبینه، میاد دیگران رو استخدام میکنه. و به تعبیری که حالا اون چه میدونم انسان گرگ انسان است و امثال اینها که اون ادبیات در اون فلسفه مدرن غرب به وجود اومد دیگه، که بابا انسان ها اگر به خودشون بود هم دیگر رو قشنگ میدریدن که پاره میکردن، حالا و انسان گرگ انسان است و اینها، و فقط در مسیر استخدام و بهره‌وری منافع خودشه که تن میده به خلاص ارتباط با دیگری و اینها. این بحث بالاخره تو فلسفه مدرن اروپا مطرح شد. حالا نکته یکی هست اینه که حالا کدوم یکیه واقعا؟ آیا واقعا انسان شبیه مثلا اون زنبور عسل ها و اینها بالفطره اجتماعی است؟ یا نه با جبر روزگار و با اقتضای شرایط و اینها مثلا تن داده به روال زندگی اجتماعی؟ این وسط حکمای ما به حکمت اسلامیمون که ریشه داره، این هم مثلا ریشه داره در بیان فارابی و اینها، بعد خواه مثلا تو حکمت عملی بوعلی و خواجه و اینا هم کم و بیش داریم تا رسیده به این دوره معاصر ما مثلا مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان علامه. حالا عبارت شاگردان رو ببینید، هم از طول مصباح توی جامع و تاریخشون اینو پرداخت کردن، هم از طول جوادی توی جامع در قرآن جلد 17 اشتباه نکنم جلد 17 تفسیر موضوعیشون جامع در قرآن، و اگه اشتباه نکنم شهید مطهری هم توی جامع و تاریخش دوباره بحث کرده. آره این عبارت های تلامذه علامه رو حالا حال کردید بسیاره داشتید ببینید حتما. ولی مرحوم علامه یه جور داره جمع میکنه، خواستم دقت کنید، علامه تلاشش اینه که بگه انسان سرشتش اجتماعی نیست، یعنی مثل زنبور عسل و اینا نیست خودش، درست، چون میتونه فردگرا بشه به راحتی، میتونه منعزل بشه از جامعه، درست، کم و بیش البته، چون بعضی از نیازش واقعا اجتماعیه، کاش نمیشه که، ولی کم و بیش میتونه خودشو منعزل بکنه از جامعه. خب چون این امکان وجود داره، پس اون مثل زنبور عسل بالفطره نیست، خلاصه اجتماعی بودن انسان بالفطره نیست الله، و انسان به خاطر تأمین نیازهاشه که میره به سمت اجتماع. خب این نیازهاست که ما را به سمت اجتماعی شدن میکشونه، سوق میده، این خواهش نمیشه کرد، این طوریه واقعا. خب منتها نکته اینجاست که خود این نیازها رو کی گذاشته؟ ببین شما میگفتید یا خدا ما رو اجتماعی آفریده است یا طبیعت ما رو مجبور کرده اجتماعی بشیم. ببین اینجوری میدیدن قضیه رو دیگه، گفتن یا خدا ما رو اجتماعی آفریده، بعد نگاه میکرد خب اینجوری نیست، خداش دیگه، خدا ما رو اجتماعی نیافریده، خب پس چیه؟ پس محصول طبیعته. محصول طبیعته یعنی بفهمید اقتضاعات تکوینی ما رو مجبور میکند و فلان و فلانی حرف. خب علامه داره میگه با اینا دوگانه نیست، اینا تقابل ندارن. یعنی چی؟ یعنی آقا ما اجتماعی بودن محصول نیازهای انسانه، درست شد؟ اما این نیازها تو فطرت انسان خو هست. یه چه داشت؟ ببین خود اجتماعی بودن فطرت انسان نیست مستقیم بالاصاله، اما در وجود انسان فطری و تکوینی نیازهایی هست که این نیازها لا یرتفع الا بالاجتماع، درست شد؟ لذا به یه معنی شما میتونید بگید بله خدا انسان رو اجتماعی آفریده، نه به این معنی که مثل زنبور عسل مجبوری اجتماعی باشیم مثلا، نه، به جهت اینکه نیازهایی در انسان هست که نیازهای حالا مادی و معنوی و چه میدونم عاطفی و هرچی هست دیگه، فرق نمی‌کنه، درسته؟ این نیازهایی در انسان وجود داره که این نیازها آره تأمین نمیشه الا با ارتباط با همنوع و ارتباط با دیگری و این حرفا، درسته؟ بعد دیگه علامه شروع می‌کنه به این تحلیل، مثلا چه نیازی لا یرتفع الا بالاجتماع، مثلا میگم فرض کن اولیش همین تأمین نیاز جنسی، که آقا تأمین نیاز جنسی و در واقع بفرمایید اون بحث چه میدونم تولید مثل و امثال اینها، درست شد؟ نیازی است که انسان بالفطره داره، حالا هم غریزه شهوت هم چه میدونم میل و اون فطرت فرض کنید فرزند آوری و علاقه به تکثیر نسل و فلان اینا فطرتاً تو انسان هست. الان این نیاز فطری که در انسان هست، بله من میتونم نیاز فطری خودم رو سرکوب کنم، دست خودمه. یعنی من میتونم حتی اصرار کنم حتی بر اساس نیاز هم تن ندم به اجتماع، تن ندم به تشکیل خانواده مثلا، تا حدودی البته عرض کردم چون بعضی از نیازها واقعا نمیشه، خب اما تا حدودی میشه منعزل شد از جامعه. بله اگر فطری بود که امکان انذار از جامعه ما نداشتیم که. درست شد؟ این میله، این کششه، این تامین نیازه در ما هست، ولی من میتونم بر خلاف میل و بر خلاف فطرتم رفتار کنم، انذار از جامعه داشته باشم، خب؟ اما به هر حال این نیازه وجود داره. این نیازه هم تامینش شکل نمیگیره الا اینکه با ارتباط با دیگری داشته باشه. پس به یک معنا ما مدنیون بالفطره نیستیم، مدنیون به طبعیم. الان متأ این مدنیون به طبع لزوماً ریشه نداره در تئوری انسان گوری انسان است، ریشه نداره در تئوری تنازع بقا، درسته ریشه نداره توی تئوری مثلا فرض کنید تکامل قهری طبیعت. مثلا چی شد که این ماتریالیست‌های مثلا اروپا میگفتن؟ نه، بلکه این نیاز در واقع تکوینی ما توی فطرت و تو سرشت ما هست. حالا که آقا برای تأمین نیاز فطری و سرشتی مجبوریم در واقع ارتباط اجتماعی داشته باشیم. پس به یه معنا مدنیون به طبیم، بله، اما به یه معنا مدنیون به طب فوش نیست. مدنیون به طب فقط جنبه خلاص ماتریالیستی و ماده‌گرایانه و نمیدونم چی میگن با یه ذهنیت منفی انسان رو تصویر کردن ملازم با اینا نیست. بله نیازها ما رو سوق میده به سمت ارتباط با همنوع و ضرورت ارتباط اجتماعی، اما این نیاز خودش فطریه. درست شد؟ این جمعیست که در واقع مرحوم علامه داره. حالا فرمایشات سلام علامه رو ببینید، بعضیا اینجوری علامه رو تفسیر کردن، بعضیا علامه رو خلاف این تفسیر کردن. حالا ببینید دیگه، وقت داره ببینید. اگه نیاز شد یه بخشش هم بحث می‌کنیم بعد از حالا کار نداره. به نظر میاد که همین جمع علامه درست، که بله اون نیازهاست که ما رو به سمت اجتماع سوق میده، اما این نیازها خودشون ریشه های فطری دارن. حالا این کلیتش به نظر من قابل دفاعه.
درسته که علاوه بر اینکه یک سری از نیازها فقط با اجتماع
بله این دیگه تو مسیر بعدیش دیگه، آره، یعنی ادامهش همینطور میشه. ما ریشه ضروری تشکیل اولیه‌شو داریم میگیم، یعنی این که انسان رو خل میده به سمت اجتماعی شدن و نیازهایی است که اساساً با اجتماع محقق میشن، ولی بعد که شما رفتی تو روابط اجتماعی طبیعتاً کلی در واقع پروسه نیازهای مختلف تو روابط اجتماعی به تعبیر علامه اعتبار بدل اعتبار همینجور تولید میشه دیگه. درست شد؟ اون وقت بله ممکنه یه سری نیازها هم باشه که من فردن میتونستم انجامش بدم، نیازی به اجتماع نداشت، این نیاز فردیه، ولی چون تو شبکه روابط اجتماعی هم همون نیاز هم سعی میکنم اجتماعی حلش کنم. مثلا فرض کنم خودم میتونستم باشم برم آب بردارم بیارم بخورم دیگه، این که مشکلی نیست، خب؟ اما از باب تنبلی و از باب انتخاب اخف و اسهل آدم چیزش این میشه دیگه، الویش این میشه، انتخاب اخف و اسهل فوشش طور دیگه است، خب؟ از اون خلاصه انتخاب خف و اصل میگم با فلانی پاشو برو آب بیار، اونم بعد وقت لطف میکنه مرحمت میکنه از باب دوستیش، از باب شد فقط، یا از باب یه نیاز بالاتری که بعد در میخواد بعد بپوشه میره آب رو میاره. این دیگه اون شبکه روابط اجتماعی است که خود به خود داره بیه. بقول شما اون نیازهای مثلا فردی رو هم ما تلاش میکنیم که اجتماعی حلش کنیم، درست داره به خاطر اعتبار سخف و اصل این حرف. حالا عرضم چی بود؟ اینو به عنوان پایه در واقع تئوری انسان شناسی ماجرا فعلا بپذیریم، هرچند میشه روش بحث کرد، شاید جلوترم بحث بکنیم بعضی از تعابیر سلام علامه و اینها رو، ولی خب اگر این رو پذیرفتیم، حالا بعدش میایم تو شبکه در واقع روابط اجتماعی. سوال اینجاست در شبکه روابط در واقع اجتماعی اصل و اساس چیه؟ آیا در شبکه روابط اجتماعی اقتصاد زیر بناست. دیگه یه دفعه پرایید این عجب است. کل سیاست زیر بناست. فرهنگ و معنا زیر بناست. درست شد؟ اینو باید تعیین تکلیف کنیم که اگر پذیرفتیم انسان اضطراراً اضطرارش اضطرار فطری نیست، اضطرار به خاطر نیازهایی است که فطرتاً انسان داره، بالاخره انسان اضطراراً اجتماعی است. حالا تو دل این شبکه روابط اجتماعی داره قرار میگیره، اصل و اساس شکل‌گیری این شبکه روابط اجتماعی را ما چی میدونیم؟ درست شد؟ اقتصاد میدونیم، سیاست میدونیم، یا فرهنگ یا هر چیز دیگه. حالا ادل و بدل شبیه میتونیم پیدا کنیم. اینجا تئوری ها دیگه مختلف میشه دیگه، یعنی مفصل دیگه تئوری های جامعه شناسی اینجا ادبیاتش رو متفاوت. خب یه طیفی که ما بهشون میگیم خلاصه غرب مدر، درست شد؟ طیف های مختلفش دیگه، چه چپ مدر چه راست مدر، حالا اینها اقتصاد رو زیر بنا میگرفت و اصرار داشتن که چیز هم داشت، ملاک هم داشت. ملاکش چی بود؟ ملاکش این بود که بالاخره اولین نیازی که من بشر مادی باش مواجهم تأمین نیاز مادی من، حالا یعنی اولین نیاز ضروری بالفعلی که من داش ابتداءن مواجهم و منو درگیر میکنه واقعا بس اقتصادم. پس اقتصاد زیر بناست. چرا؟ چون اولین نیاز و جهت میده همه نیازهای بعدی رو. درست شد؟ مخصوصا اگر اون تئوریه رو بپذیریم که چی؟ بفهمید انسان‌ها گرگ هم دیگن. درست شد؟ و میخوان صرفاً به خاطر منافع همدیگر رو استخدام کنن. درست شد؟ و الا اگر منفعتی در کار نبود من اینو میکشتم که اتفاقا منافع بیشتر به من برسه. سهم اونم من بگیرم. سجد و جد مثل قابیل و قابیل، یعنی بیشه تاریخی هم میتونه براش درست کنه دیگه که آقا مثلا قابیل حابیل و کش، چرا؟ چون تمه داشت نسبت به سهم اون دیگه، حله؟ یعنی اون خانومی که اون مورد علاقش بود رو اون چرا بگیره؟ خب من بگیرم. سجد و جد حتی حاضر اونو بکشه که اون من. حالا چرا نمیکشه؟ چرا تم میده به ذلت روابط اجتماعی؟ برای که میره با این منافع بیشتری تعبیر میکنه. اگه یه ذره احتمال بده که من با نبود این منفعتم بیشتر میشه، من حاضرم اینو بکشم. نمیکشمش. چرا؟ چون با وجود این راحت تر به منافعم میرسم یا منفعت بیشتری به میرسه و امثال اینجور چیزا دی. خب مخصوصا با این تئوریه، مخصوصا با این تئوریه، خب این خیلی پررنگ تر میشه که اقتصاد زیر بناست، هم اولین نیازه و هم ما دنبال منافع مادی خودم، نگاهم هم که ماتریالیستی ماده گرایانه است. درست شد؟ خب پس با این نگاه ماتریالیستی ماده گرایانه و بر اساس این که اولین نیاز بالفعلی که من باش مواجه هم مثلا نیاز مادی است، چه غرب مدرن لیبرال چه غرب مدرن مارکسیست، الله جفتشون اقتصاد رو زیر بنا میگه در تحلیل های خودش. درست شد؟ حالا به خصوص تئوری مارکس که خیلی مفصل، یعنی اساسا این زیر بنا بودن اقتصاد تئوری مارکس خیلی جدی تر شد. چی میگفت مارکس؟ خیلی ساده و شفاف. مارکس معتقد بود که آقا تأمین نیاز مادی زیر بنای همه روابط اجتماعی انسانه. درست شد؟ و مسئله از ابتدا بر اساس همین رابطه ملکیت، رابطه بفرمایید مالکیت و امثال اینها به وجود اومد. اینا معتقد بودن ما یک کمون اولیه داشتیم، تو اون کمون اولیه مفهوم مالکیت و مفهوم مثلا مال من مال تو اینا مطرح نبود. حله؟ بعد که این اعتبار مالکیت به وجود آمد اختلافات در گرفت. درست شد؟ و این اختلافات باعث اختلاف طبقاتی شد. اختلاف طبقاتی به فرمانی شکل و شمایل قشبندی اجتماعی رو رقم میزنه. این شکل و شمایل قشبندی اجتماعی بر اساس اختلافات طبقاتی، درست شد؟ نهایتا منجر میشه به چی؟ منجر میشه به تشکیل تز و آنتی تز تو ظرف اجتماع. این تز و آنتی تز تو ظرف اجتماع که شکل بگیره، بفرمایید اون آنتی تز آرام آرام تقویت میشه تا انقلاب محقق میشه. انقلاب که محقق شد این تز و آنتیتز کاملا انقلاب میشن دیگه، زیر و رو میشه، درست شد؟ دوباره یه شرایط استقراری مثلا یه مدت شکل میگیره، دوباره تو این جامعه جدید بر اساس همون اعتبار مالکیت و بر اساس همون اقتصاد زیربناست دوباره طبقات شکل میگیره. دوباره این طبقات فاصله 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 طبقاتی تا منجر میشه دوباره به تز و آنتیتز، دوباره باز انقلاب. و این تئوری در واقع ضرورت انقلاب های مارکس بود. تا کی؟ یعنی تش کجاست؟ خب میگفت هست دیگه، همینجوری هست تا زمانی که اون سوسیالیسم نهایی محقق بشه، تعبیر خودشون کمون ثانویه محقق بشه. کمون ثانویه یعنی چی؟ یعنی دوباره ما برگردیم به یه شرایط اجتماعی که دوباره توش مالکیت نباشه. درسته؟ هیچ تزمینی هم نداره، فقط میگیم برای یک دفعه تسلسل دیگه، برای یک تسلسل انقلاب حال نباشه، یه قاعده با یه همچه چیزی باشه. درسته؟ حالا ایناش خیلی مهم نیست، اینا رو خب تو همون شقاید و اینا خوندید، ایناش بحث نیست. امید بحث این تیکه است، دقت کنید که وقتی این اختلاف طبقاتی در جامعه شکل میگیرد بر اساس اون روابط مالکیت ها، حل اعتبار ملکیت و روابط مالکیت طبقات اجتماعی رو شکل میده، اون طبقه حاکم، طبقه حاکم تلاش میکنه برای حفظ وضعیت موجود، چون خودش طبقه حاکمه دیگه، چون خودش طبقه حاکمه و تلاش میکنه که این آنتیتزه تشکیل نشه، یا آنتیتزه خیلی دیرتر تشکیل بشه، یا اگر آنتیتزه تشکیل شد همیشه بفرمایید ضعف داشته باشه، یا آنتیتزه ضعیفی باشه که به منافع مالی و اقتصادی من طبقه حاکم هیچ ضرری نرسه. درست شد؟ خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ با چی طبقه حاکم میخواد بفرمایید توجیه کنه وضع موجود رو؟ با چی میخواد تثبیت کنه وضع موجود رو؟ با چی میخواد تضعیف کنه اون آنتیتز طبقه پایین دست، طبقه فرو دست خودش رو؟ با چی؟ با مفهومی به اسم ایدئولوژی. حالا ایدئولوژی چیه؟ تعینی تر مصداقی تر بگو ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی دینه. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی فرهنگ. ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی رسانه است. درست شد؟ ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی سرگرمیه. الله ایدئولوژی چیه؟ آداب و رسوم، سنن اجتماعیه. ایدئولوژی چیه؟ ارزش‌های اجتماعیه. الله یعنی اینجوری میشه که فرهنگ میشه روبناها. یعنی پایه اقتصادی چیده شده، طبقات و قشبندی اجتماعی بر اساس طبقات اقتصادی چیده شده، کامل اقتصاد زیربنای جامعه رو شکل داده. الله اون وقت توی این روبنای روبنا برای تأمین در واقع منافع طبقه حاکم، فرهنگ تولید میشه برای توجیه وضع موجود، یا برای تثبیت وضع موجود، یا برای تضعیف اون جریان انقلابی مخالف وضع موجود. لذا ایدئولوژی میشه ابزاری برای بفهمید کسب قدرت من، ابزاری برای استعمار طبقه ضعیف، استعمار بیشتر طبقات فرودست جامعه. الله پس نه تنها فرهنگ روبناست، بلکه اصلا طبق بیان مارکس فرهنگ شر مطلقه، فرهنگ فوشه. متوجه شد؟ فرهنگ ایدئولوژی، ایدئولوژی ابزاری برای استعمار، برای استعمار. بعد جالبه مارکس دین رو هم اینجوری میدید. چرا دین اینجوری میدید؟ چون میگه من مطالعه کردم دو تا دین رو، بنده خدا مستقیم مطالعه کردم. حالا یه دین، دینه بفهمید کلیسای کاتولیک بود، حالا در مورد یهودیت، چون خب مارکس خودش میشه یهودی داره، اون تا یهودیت رو خیلی مطالعه نکرد، چون یهودیت اون موقع حاکم نبود، چون یهودیت اون موقع چی میگن بفهمید قدرت نداشت، ابزاری برای طبقه حاکم نبود، یه دین مثلا ضعیفی بود، یه اقلیتی هم بودند و خودش هم برگشته بود، یعنی آبا اجدادیش یهودی بودن و خودش برگشته مسیحی شده بود و این باز بودش. خب حالا شخصیتیش کار ندارم. دو تا دین رو مطالعه کرده، یه دین مسیحیت کاتولیک رو مطالعه کرده، تجربه تلخ قرون وسطا، درست شد؟ یه دینم چی رو مطالعه کرده؟ دین این هندوها، آیین هندوها. خب هر دو دین به شدت توجیه کرده وضع وجود، یعنی کلیسای کاتولیک تو کل طول قرون وسطا توجیهگر حکومت اشراف و حکومت حاکمان بوده، حل توجیه میکرده وضع موجود رو با همه ابزارها، با فلسفه، با کلام، با فقه، هر چی اسمش رو بذارید دیگه، حالا اونا بهش میگن الهیات، فقه ما رو اونا بهش میگن الهیات، خب برعکس فلسفه ما که الهیات. حالا چه بر اساس الهیات و فقه مثلا چی؟ آقا زکات بدید، خمس بدید. و کی زکات میده مثلا؟ همین طبقه فرودست بدبخت. کی مغفرت میخواد؟ همین طبقه فرودست بدبخت. کی مثلا آره اگرم کسی طبقه حاکم زکات بده در برابرش چی میگیره؟ اونم مهمه دیگه. حالا هم از جهت اقتصادی کلیسا اینا رو دوشیده، هم از جهت سیاسی توجیه کرده وضعیت موجود رو، که آقا وضعیت موجود رو چی؟ آقا حکمت الهیه، سب پیشه کنید، تو دنیا بدبخت آفریده شده، اشکال نداره، یه معادی هست، درست شد؟ بیا بیایید سند بهشتم از من بخر، درست شد؟ اونجا تدقل تزمین باشه دیگه، متوجه؟ پس ببینید به هر ابزاری، چه ابزار حکمی فلسفی، چه ابزار فقهی الهیاتی، این داره توجیه میکنه وضع موجود تو قرون وسطا. حالا این دین کلیسای کاتولیک مخصوصا با اون سیاه نمایی که دوره رنسانس هست قرون وسطا داشت اتفاق می افتاده دیگه، حله اینم تو پس زمینه کار چی میگن مارس ببینید. اما دین هندوها چی بوده؟ دین هندوها به شدت یه دین طبقاتی عجیب غریب که هزار سال تو هند حاکم بود تقریبا، این دین هنوز هم هستن، اونطور خیلی کم شدن اقلیت، ولی هنوز هم هست. البته دینه کم شده ولی تو فرهنگ مردم هند این هنوز هست، یعنی باستابا و آثار فرهنگیش همچنان هم وجود داره. این دین در واقع طبقات اجتماعی بوده، اینا در واقع پنج طبقه تقسیم میکردن مردم رو، اکثریت مردم طبقه آخر بودن، اکثریت مردم طبقه آخر بودن، طبقه آخر رو بهشون میگفتن بی طبقه ها، یعنی اینا دیگه تویش طبقه، یعنی در واقع چهار طبقه ای بوده دینه، دین پنجم مال بی طبقه هاست. بعد بی طبقه ها رو بهش چی میگفتن؟ خاریجان. خاریجان یعنی نجس، تو بلا تشبیه تو ادبیات فقهی ما مثل مثلا نجس العین، اعیان نجسه، دقت کردید؟ اکثریت مردم بی طبقه هم، بی طبقه هم نجس هم، درست شد؟ بعد مثلا ببین قوانینش چی بوده، مثلا اینا متراژ بندی کرده بودن، مثلا آقا فاصله طبقه یک با این هاریجان های نجس باید 7 متر باشه، درست شد؟ طبقه سوم، طبقه چهارم مثلا باید فاصله 3-4 متری رعایت کنه. حالا طبقات چی بود؟ طبقات مثلا اون طبقه اول که خدا آخونده بودن، روحانیون، الهه ها، روحانیون، حالا هر چیز شده. طبقه دوم پادشاه ها و اینا بودن، و اشراف، شاه ها و شاهزاده ها و اونایی که دیگه آره از ما بهترون. مثلا طبقه در واقع سوم ارتشی هاشون بودن، طبقه چهارم دهقان ها، اونایی که آبا اجدادی دهقانن، ملاکن، زمین دارن، خب الا اقتصادی ها، یعنی همون هم منطقه اقتصادی داره. خب طبقه پنجم هم بی طبقه که همون حالی جان هم دیگه بدبخته. خب بعد حالا مثلا یه اشراف زاده که طبقه دویه، مثلا فرض کن چه میدونم مست میکرد میفتاد تو خیابون، خب اینا بعد بخوابه کارتون خواب، خیابون خواب، حالا جوی خواب، اسمش هر چی بذارید بذارید، خب این بعد بخوابه خوابیده، یعنی این خارج جاده بعد بخوابه، اصلا 7 پادشاه تو خواب، این اشراف زاده که مثلا مست کرد اومده بغل این رد شده، خب فاصله رعایت نکرد، این فاصله 5 متری فاصله 4 متری رعایت نکرد، حالا اومده بغل این رد شده چیکار می‌کردن؟ بفرمایید. قانونشون این بود، این هاریجانه رو میگرفتن 80 ضربه شلاق میزدن بهش، خواب بود بدبخت، گوشه خیابون خوابیده بود. خب اونو میگرفت و 80 ضربه شلاق زده که چرا او به تو نزدیک شده؟ لدقت کن چرا او به تو نزدیک شده؟ خب 80 ضربه شلاق میخورد. الله. بعد اون بدبخت جریمش این بود. بعد میرفت غسل تطهیر میکرد. با آب و تاب میبردنش همون غسل میدادنش. حالا دقت کنید. دینی که مارکس داره مطالعه می‌کنه اینا مستقیم مطالعه نکردی، از مستشرقا مطالعه کردی، یعنی مستشرقایی که اومدن تو هند شرق شناسی کردن، مثلا 10 سال 12 سال طرف مثلا تو هند زندگی کرده، با اینا کامل مشاهدتی مشارکتی کتک خورده و شلاق خورده و شلاق زده و حالا هر چی. آره بعد اینو کاملا نوشته دیگه، مارکس داره نوشته‌های اینا رو می‌خونه الان. بعد می‌خواد این دین خدا وکیلی افیون نیست، افیون از افیون هم بدتر. که آقا هزار سال انسانی که فطرتاً آزادی خواه هست، انسانی که فطرتاً میل به کمال دارد، انسانی که فطرتاً حقیقت جوست، هزار سال یه انسان رو برخلاف فطرت خودش توی این تشکیلات نگه داشته. متوجه شده شد؟ چه قدرتی داره این دین لامصب؟ خب رفیون هم هست، مخدر دین، یعنی جامعه رو تخدیر کرده که اینا بر علیه طبقه حاکم نشورند، توجیه کرده وضع موجود رو. دقت کرد چه داشت؟ پس اساسا تو نگاه مارکس فرهنگ همیشه ساختاری از بالا به پایینه، همیشه طبقه حاکم فرهنگ رو ایجاد میکنه برای حفظ حکومت طبقه حاکم خودش از جهت اقتصادی نوعا، درست شد؟ و اگر هم سیاسی، سیاست هم رو بناست، این اگر هم حکومت از جهت سیاسی، سیاست هم رو بنای اقتصاد، فرهنگ هم رو بنای اقتصاد. پس اقتصاد اصل، اقتصاد حل کنی فرهنگ و سیاست هم ممکنه حل بشه. مثلا حالا این تئوری مارکس فرق خواستم از باب نشون دادن رقیب یه مقدار فضا رو ترسیم بکنی. حالا سوال ما اینه، تو ادبیات در واقع عقلی و فطری بشر، تو ادبیات عقلی و عقلایی و فطری بشر، آیا واقعا شکل ماجرا همینیه که مارکس گفت؟ حالا یا رو تو مدل سرمایه‌داریش یا تو مدل مارکسیستی و چپش. تو مدل سرمایه‌داری هم همینه، تو مدل سرمایه‌داری شاید تئوریشو نگن ولی در عمل همین اتفاق داره میفته. این تو مدل سرمایه‌داری هم اقتصاد زیربناست که مارکس قشنگ کشف کرده زیربنا بودن اقتصاد تو سرمایه‌داری رو، درست شد؟ خود مارکس هم تئوریش همینه که اقتصاد زیربناست، فرهنگ رو بناست. اما سوال اینه، آیا تو منطق عقلی بشر هم همین جوره؟ آیا نظام سرمایه‌داری و نظام کمونیستی چپ امتداد عقلانیت بشره؟ دقیق کرد چه دوستو؟ یا نه؟ این رو رسیدگی کنیم حالا اون بحث زیربنا بودن حل بشه، بعدش ببینیم حالا یه حد وسط هایی که گفتیم بر اساس این زیربناه میتونه تریانه چیزی به اسم هم معروف نهی از منکر رو اثبات کنی یا نه؟ حالا ببینیم چی میشه دیگه. و سلالا نمخواه.
گروه علمی فرهنگی زها